بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره حجر آیات 51 به بعد. و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. خداوند به پیامبر می فرماید که خبر بده به مردم از مهمان ابراهیم علیه السلام. وقتی که این مهمانان داخل شدند بر حضرت و با نیکی و سلامت سخن گفتند، حضرت فرمود که انا منکم و جلون، ما از شما بیمناک هستیم. شاید مراد این باشد که از خبری که شما آورده اید بیمناک هستیم، یعنی خبر ناخوشایندی است. قالوا لا توجل، اون فرشتگان مهمان، فرستادگان الهی گفتند که نگران نباش، انا نبشرک بغلام علیم، برای تو خبر بشارت داریم، خبر خوب داریم، خبر بد ما برای تو نیست. انا نبشرک بغلام علیم، اومدیم به تو بشارت بدیم به فرزندی، پسری دانا. قال بشرتمونی علا ان مسنی الکبر فبم تبشرون، اومدید به من بشارت بدید در حالی که پیری همه وجود مرا فرا گرفته. به چه چیزی میخواهید بشارت بدهید؟ گویا اینجور فرموده باشد که این شدنی نیست، ممکن نیست. چطور میشه که یک انسانی در سن پیری بچه دار بشه؟ قالوا بشرناک بالحق، گفتند که ما بشارتمون به تو بالحق، یعنی خدا خواسته که تو بچه دار بشی. فلا تکن من القانطین، از نومیدان مباش. وقتی گفتند که ما بشارت به حق داریم، بشرناک بالحق، و بعد گفتن که نصیحت کردن حضرت ابراهیم رو در حقیقت که از نومیدان مباش، یعنی امید به خدا نداری، لا تکن من القانطین، یعنی کسانی که به قنوط و یأس و نومیدی رسیدن. نه بابا، نمیشه، نمیشه. مگه میشه اسرائیل رو از بین برد؟ اوه، آمریکا پشتش، انگلیس پشتش، فرانسه پشتش، چیب کی همیشه. میدونی چقدر اینا قدرت دارن؟ مگه میشه؟ این حرفیست که حضرت ابراهیم علیه السلام هم اول کار همینو زد، فرمود که آخه چطور میشه فبمت و بشرون، چه بشارتیه که به من میدید که خدا به من فرزند بده، در حالی که مسنی الکبر یعنی پیری همه سلولهای منو گرفته، همه وجود منو فرا گرفته. دیگه بعضی آخه گاهی قد مثلا موش سرشون پیر میشه، سفید شد، چشماشون پیر میشه، دیدشون ضعیف میشه، گوشاشون پیر میشه، میگن پیر گوشی، چشم پیر چشمی، نمیدونم چی این حرف. میفهمد مسنی الکبر، پیری همه وجود منو گرفته، به من بشارت فرزند و پسر دانا میدید. ما به حسب ظاهر که با محاسبات عادی و دنیایی و ظاهری وقتی نگاه میکنیم بررسی میکنیم یه قضاوتی داریم، یه نظری میدیم. تا خدا چی بخواد، تا خدا چی بخواد. این یک کلمه حرف همیشه مغفوله، بهش کم توجهی میشه. این دنیا، این عالم خدا داره، این فرستادگان خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتند که بشرناک بالحق، حق داره، این عالم حقیقت داره، این ظاهر عالم حقیقت عالم نیست. انسان رو خدا یه جوری خلق کرده که دنبال حقیقت بگرده، یعنی اگر یه دودی از یه جایی دید بلند شده داره تو مثلا اتوبان میره با ماشین، یه جایی ببینه اون دور دستا دود سیاهی رفته آسمان، سریع میپرسه که کجا آتش گرفته که این دود بلند شد. به این ظاهر نگاه نمیکنه که بگه خب این دود همینه دیگه، دود دیگه، تموم شد، همشو دیدم دیگه. میگه نه، این حقیقتش نیست، این ظاهرشه. حالا این دود یه حقیقتی داره، یه منشأی داره، یه پشتوانه ای داره، یک ریشه ای داره که از اونجا این دود تولید شده، به وجود اومده. برم ببینم کجا آتش گرفته. پالایشگاه که آتش گرفته بود، همینجور ما داشتیم می آمدیم آتش رو دیدیم، سریع پیگیری کردیم ببینیم این آتش، این دود رو دیدیم، دیدیم گفتیم ببینیم اینجا کجا آتش گرفته، بررسی کردیم تو اخبار و اینها، گفتن که بله پالایشگاه آتش گرفت، مال حالا نیست، خیلی وقت میشه. این یک حسی است در همه انسانها، بهش میگیم حس کنجکاوی، حس علت جویی، دنبال علت میگرده، میگه اینی که من دیدم، نه همین این نیست، همین باشه و تموم شد، نه این نیست، برو پشتش ببین چه خبره. متاسفانه این حس علت جویی انسان در اثر غرق شدن در امور و کارهای دنیا مورد غفلت قرار میگیره. انسان دیگه خیلی جدی نمیگیره، پیگیر نمیشه، یه کار دارم، به من چه، حالا این دود از کجا آمده، در اثر چی، ولش کن، ولش کن، بریم، کار دارم. سنم که بالا میره یه مقدار رخوت و سستی هم پیدا میشه دیگه، میگه لابد یه دلیلی داره دیگه، یه علتی داره دیگه. آموزش های نادرستی هم داریم که به ما میگن که بله علتش خداست، همین تموم شد دیگه. نمیگن خدا چیه، خدا کیه، میگن هیچی از خدا نپرسان، راجع به خدا هیچی نپرس، علتش خداست. شما هم فکر میکنی که فهمیدی علت اصلیش چیه، میگه خب آها خداست، که بله خداست، خب آها فهمید. در حالی که اسمش چون به گوشت آشنا بود، شنیده بودی قبلا، گفتی آها خب خدا رو میگی، آها خدا، خدا همونی که یکیه، همیشه به ما گفتن خدا چند تا، یک، اونو میگی، آها شناختم، فهمیدم. دیگه ادامه نمیدی، دنبال نمی کنی که آقا این من نفهمیدم چی گفتی، این ظاهری که من دارم میبینم این نیست، این ظاهر یه حقیقتی داره، حقیقتش چیه؟ میگی خدا؟ نفهمیدم آقا، نفهمیدم یعنی چی، درست توضیح بده برا من. خجالت میکشیم گاهی، رومون نمیشه، میگه یعنی خدا رو هم نمیشناسی؟ قرص و محکم بگو، نه نمیشناسم. تو میشناسی؟ خب بگو برای من خدا کی؟ اگه راست میگی خدا رو میشناسی، بگو خدا کیه. چرا هو میکنی؟ چرا خجالت میکشیم که بگیم نمیدونیم، نمیشناسیم؟ اگر خدا رو میشناختیم زندگیامون این بود، نمیشناسیم دیگه. یک کلمه ای شنیدیم، همین که به گوشمون آشناس میگیم آها میدونم، فهمیدم، فهمیدم کیو میگی. گاهی اوقات فقط کافیه یه اسمی بگن، همین بگن که این عالمو کی خلق کرده، گیم خدا، حالا تازه داریم میشنویمم، ولی میگیم آها خب فهمیدم، گفتی خدا دیگه، خدا خلق کرده دیگه. چقدر زود قانع میشی، زود ول میکنیم، زود رها میکنیم. پس اون حس حقیقت جویی ما کجا رفت؟ وقتی جوان رو تحریک میکنه این حس علت جویی که پاشه حرکت کنه، را بیافته، پرسش کنه، اینو خدا قرار داده، اینو خدا در انسان قرار داده برای اینکه لازم داره که بره و علت رو پیدا کنه، علت جویی رو در انسان قرار داده برای اینکه انسان علت رو پیدا کنه. خدا جویی رو خود در انسان قرار داده برای اینکه انسان خدا رو بشناسه، پیداش کنه. البته کسی هم که خدا رو معرفی کنه پیدا نمیشه، کمه بگیم پیدا نمیشه که غلط، کمه. 124 هزار پیغمبر اومده هن، اینا فرستادگان خدا هستند برای اینکه خدا رو به ما معرفی کنن، به انسان بگن ای انسانی که دنبال حقیقت میگردی، دنبال علت میگردی، دنبال ریشه حق و همه حوادث و آفریده ها هستی، خدا رو میجویی، خدا رو میخوایم ما بهت معرفی کنیم. اومدن خدا رو معرفی کردن، تمام قرآن معرفی خداست. مشکل اینه که ما تو سبک سنگین کردن خواسته هایی که داریم، خدا خواهی و علت جوییمون رو این وزنش سبکتره تا پول خواهی و شکمبارگی و شهوت پرستی و چه و چه و چه و دنیا طلبی، این وزنش سبکه. به محض این که میگن خدا، میگه آها خوب فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ میگه کار دارم، آخه کار دارم، میخوام برم پول در بیارم. خبر نداری دلار رفته بالا، کجای کاری؟ من فقط یه خواسته که ندارم که، یه حس علت جویی، خدا جویی، این پول جویی، مقام جویی، نمیدونم شهوت جویی، شکم جویی، قضا جویی، همه چی اینا، خیلی من خواسته دارم. اینم یه گوششه. گفتی دیگه، گفتی خدا، منم فهمیدم، قبول کردم. برو بریم دنبال دلار. درجه اهمیت خداجویی پایین آمده تو ما. حالا اینو گاهی اوقات کاریش هم نمیشه بکن، نمیخواد دیگه، انقدر میخواد. خدا حس علتجویی رو در ما قرار داد ما تحریک بشیم، برامون سوال ایجاد بشه. این همه نقش و نگار در عالم وجود، این همه خلق، این همه زیبایی، این از کجا؟ چه جوری آخه؟ ریشش کجاست؟ حقیقتش کجاست؟ تو حرم حضرت رضا علیه السلام با رفقا نشسته بودیم، توی یکی از رواق‌ها مشغول بحث و صحبت بودیم. یه کسی آمده بود از اونجا رد بشه، دیده بود یه جمعی اینجا دور هم جمع شدن و یه روحانی هم خب وسطشونه بود. یکی از رفقا رو کشیده بود کنار، گفته بود که این آقا کی بود؟ این آقا کیه؟ حس کنجکاوی که میخواد ته کار رو در بیاره، ببینه کیه این؟ این کیه؟ این همون حس علت جوییه، حس کنجکاویه که در ماها تبدیل میشه به فضولی تو کارهای مردم. گفته بود که ایشون حاج آقای نوروزیه، آها خوب 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 سرش انداخته و پایین رفته. چی خوب؟ من نگفتی کیه؟ با همین که اسمشو شنیدی فهمیدی کیه؟ بچه میاد سوال میکنه، میگه این عالمو کی خلق کرده؟ شما بهش میگه خدا. میگه خوب خوب پفکو بیار بخوریم بریم بازی. بچه هست دیگه، تموم شد، همین بود. یه سوال داشت، سوالی کرد، شما یه جوابی دادی دیگه، گفتی خدا، یه اسمی پروندی. حالا اون بچه هست، من و شما چرا اینجوری شدیم؟ به شنیدن اسم دست از علت جوییمون بر می داریم، دست از حقیقت طلبی و حقیقت خواهیمون بر می داریم. این نشان دهنده اینه که تو وجود ما درجه خواست ما هنوز به اون حد نرسیده. یه وقت بچه هست میگیم خب این بچه هست، یه وقت بزرگ شده خب چیزای دیگر رو ترجیح داده، میگه من برم خدا رو بشناسم که چی بشه، لااقل برم فیزیک بشناسم، شیمی بشناسم، ریاضی بشناسم، حالا چیزایی که تو اونا هست اونا رو بشناسم، یه پولی توش داره. واقعا بعضی ها همین جوری میگن، میگن شما ها شبای شنبه میرین مسجد فاطمیه چی کار میکنین اونجا؟ چی میگن اونجا؟ به چه درد میخوره؟ گفتن خبرش به من رسیده، شما چی میگین اونجا دور هم؟ اگر بگیم که از خدا داریم صحبت میکنیم، از خدا صحبت نداره که، حرفی نداره که. خدا میخوایم ببینین خدا هست یا نیست؟ معلومه که هست. میخوایم ببینین خدا چند تاست؟ یکیه دیگه، اینه که قبلا هم بهمون گفتن بچگی. سرمونو میندازیم پایین، رامونو میگیریم میریم. این آقا کی بود؟ آقای فلانی بود. آه خب بر کار داره، کار داره. این عالم رو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده. حقیقت این مخلوقات کجاست؟ چیه؟ خداست، الله. از هر کس شما اینو بپرسی همینو میگه، میگه خدا. خود قرآن میفرماید که کفار و مشرکین هم همینو میگفت، گفتن خدا، که این عالم خدا داره. اما دیگه ادامه نمیدن که بریم حالا بشناسیمش، ببینیم این خدا کیه، این خدا چیه. و ما چه رابطه ای با این خدا باید داشته باشیم؟ همه این عالم داره از ناحیه خدا مدیریت میشه و ربوبیت میشه. اگر اینو بفهمیم بازم سرمونو میندازیم پایین بریم دنبال نمیدونم پول و نمیدونم چی و فلان و مقام و پست و دنیا و شهوت و خوشگذرونی و عیاشی و میگیم خب دنیا هم که بخوایم داره، دنیا از آخرت اداره میشه، دنیا داره از یه جای دیگه مدیریت میشه. باید دم کت خدا رو ببینی. اگر میخوایم ببینیم تو راه هستیم یا تو راه نیستیم، اگر یه سن و سالی ازت گذشته، از خودت بپرس، بگو این عمری که من صرف کردم و تلاش و فعالیت و زندگی که کردم چی به دست آوردم؟ اینا رو دادم دیگه، همه رو دادم. چی به دست آوردم؟ همه دارن تلاش میکنن دیگه. زندگی یعنی حرکت، تلاش. به کجا رسیدم؟ چی دارم؟ چی به دست آوردم؟ اگرم سنت کمه، ببین اگر این راهی رو که شروع کردی و این مسیری که داری میری ادامه بدی تا سن پیری، جوانی رو میدی، سلامتی رو میدی، تلاش میکنی، زندگی کردی، حرکت کردی، خب اینا رو دادی، چی گیرت اومده؟ چی به دست آوردی؟ از حالا ببین چی میخوای به دست بیاری؟ هر کسی ممکنه یه جوابی بده. یکی ممکنه بگه من ثروتمندم، پول به دست آوردم. یکی بگه من میدونی چقدر خونه دارم، چقدر نمیدونم ملک دارم، چقدر چی دارم، چی دارم. یکی دیگه بگه میدونی من چه مقامی دارم، چه پستی دارم، چه جایگاهی دارم. یکی دیگه بگه میدونی من چه پرستیجی دارم. یکی دیگه بگه میدونی من چقدر سواد دارم، درس خوندم، سواد دارم. خودت فکر کن الان عمرتو صرف کردی، جوانیتو صرف کردی، این همه تلاش، این همه کوشش، حالا پول داری، به پول برسی. خب این پول که به دردت نمیخوره که الان آخر عمرت، وقت خداحافظی با همه پولا، به مقام رسیدی. و این مقام که به دردت نمیخوره، یه چیزی، یه عمری تلاش کردی که اینو بهش برسی، که بعد حالا موقع حالا که رسیدی موقع خداحافظیه، میخوای بذاری بری؟ ورزشکارم، ورزش کردم، هیکل درست کردم، مقام آوردم. خب این هیکل که نمیمونه که، فانیه. چه جوابی ما باید بدیم که اون جواب یه جواب ارزشمند باشه؟ بی ارزه که ما بگیم که ما همه زندگیمون رو دادیم، به جاش چی داریم که بشه گفت قیمت داشته باشه، ارزش داشته باشه؟ چی بگیم؟ اصلا راجبش فکر کردی؟ در حالی که همه فکرمون همیشه باید همین باشه، همه باید فکرشون همین باشه که من خلق شدم، برای چی خلق شدم؟ اومدم تو این دنیا که یه کاری انجام بدم، بعدم برم. اون کاری که باید انجام بدم چه کاریه؟ من قراره به چی برسم؟ به کجا برسم؟ اون جوابی که شما میخوای بدی، اون خیلی مهمه. به هر کجا که میخوای برسی، اون باید دائم جلو چشمت باشه تو زندگی. هر جوابی، هر کی هر جوابی داره بس خودش، اونو اسمشو میذاریم هدف. بهش میگیم شاخص. هر کاری که میخوای انجام بدی تو زندگی، باید اونو در نظر بگیری و انجام بدی، چون هدف دیگه. شاخص شما در انتخاب کارها، راهها، زندگی، حرکت، که من الان میخوام یه کاری انجام بدم، این کار رو انجام بدم یا اون کار رو انجام بدم، چرا؟ مگه من کجا میخوام برم؟ مگه من چی میخوام؟ اومدم اینجا برای چی؟ چی کار دارم؟ خدا منو فرست آورده تو دنیا، قراره کجا برم، به کجا برسم؟ به کجا برسم راضی میشم؟ دچار حسرت نمیشم ای داد بیداد، جوانی کجایی، سلامتی کجایی، همینجور هی یکی یکی همه چیز رو هی بگیم این کجایی کجایی کجایی، این میشه حسرت. یعنی اینا رو دادی هیچی جاش نگرفتی، پوچ. قدیما شانسی بود، شانسی میخریدیم، یک قرون ده شی میدادیم، یه چیزایی بود، یه قوطیایی بود، قوطیای شانسی، تکونش میدادیم، میدیدیم تلق تلق داره صدا میده، گفتیم لابد توش چیزیه، تلق تلق داره صدا. پولمونه که میدادیم دیگه قابل برگشت نبود، اون پول دیگه رفت، دیگه حالا هر چی هست توش دیگه. بعد میگرفتیم درش رو با میکردیم، هنوز حسرتش الان رو دل من هست، اون حسرت وقتی وا میکردیم میدیدیم هیچی توش نیست، مثلا یه دونه آدم سه مثلا بی خودی آشغالی که بعد میندختیم دور، آدامس نه یه مثلا یه بسته آدامس، نه یه چیز آدامس خروس، یه دونه شو جدا میکردن داختن تو، تلق تلق صدا میکرد. خیلی حسرت داره. حالا همه یه عمر تو دادی، الان میگه من چی آخه گیرم اومد؟ از حالا که جوونی حواست جمع باشه، حواس جمع این باشه که من قرار چی گیرم بیاد، حواسم از حالا باشه که بعدن حسرتشو نخورم. حالا جوانای الانم حسرت میخورن، میگه نه الان تو جوانیم، بذار جوانی کنیم که بعدن حسرتشو نخوریم. نه، این کدوم بعدن؟ بعد میگه پیر که شدیم دیگه نمیتونیم این کارهایی که جوانی جوان بودیم عیاشی کنیم و نمیدونم چیکار کنیم این کارهایی که نمیتونیم دیگه پیری بکنیم، بذار حالا تا میتونیم بخوریم، بذار هر چی میخوایم بخوریم، پیر بشیم دیگه نمیتونیم، حسرتش رو وقت میخوریم، میخوام حسرت به دل نمونیم. این جمله جمله درستیه، جمله خوبیه که میخوام حسرت به دل نمونم. اما حسرت واقعی کدومه؟ اون موقعی است که وقتی پیر شدی میبینی هیچی گیرت نیمده، همش تمام شد، تمامش گذشت و دستت خالیه. چرا یه راهی رو بریم که بعد دستمون خالی باشه؟ یه کاری کنیم، یه مسیری بریم، هرچی جلوتر میریم و هرچی از عمرمون میپردازیم بیشتر چیز گیرمون بیاد، احساس غنا و ثروت واقعی بیشتری داشته باشیم، حتی بعد از مرگ که با مرگ همش رفت دیگه، دیگه چیزیش نمیمونه، همه اینا که رفت باز میبینی که تازه اولشه، اول خوشیه، اول داراییه، اول ثروتمندیه، اول قدرتمندیه، اول لذته. اون لذت کدوم لذته؟ اون چیه؟ انسان چه موقع لذت میبره؟ چه وقت احساس آرامش داره؟ وقتی یه نیازی داره این نیازش رو برآورده میکنه، احساس آرامش داره، لذت میبره، گرسنه‌شه غذا میخوره، حالش جا میاد، لذت میبره، تشنشه آب میخوره، کیف میکنه، نیاز جنسی داره ازدواج میکنه، لذت میبره، اولش. نیازش که برآورده میشه احساس آرامش و لذت داره. نیاز واقعی خود ما اینا نیست که، اینا مال مرکب ماست. اگر ما تو زندگیمون تلاش کنیم نیاز واقعی خودمون رو بشناسیم، بفهمیم خودمون به چی نیاز داریم، که وقتی این مرکب از ما جدا شد، یعنی به موقع مرگ رسید، این مرکب رفت، نیازهاش هم رفت، تأمین نیازهاش هم رفت، لذتها و آرامشش و همش رفت، من موندم و نیازم و تأمین کننده نیازم، ببینم الان من میتونم آرامش داشته باشم، میتونم از اون چیزی که با نیاز منو تأمین میکنه استفاده کنم و بهره ببرم و لذتشو ببرم، آرامش پیدا بکنم. بعد از مرگ قضا وجود نداره، شهوتی در کار نیست. مرگ ایناست، مرگ یعنی مرگ اینا. همه این متعلقات ما از ما جدا میشه، اما خود ما که از خودمون جدا نمیشیم، معنا نداره اصلا که خودمون از خودمون جدا بشیم، معنا نداره. یعنی مرگ یعنی جدا شدن همه این متعلقات ما از ما، مرکب جدا میشه، پول جدا میشه، خونه، زندگی، متعلقات، زن، بچه، همه اینا جدا شد. خودت که دیگه از خودت جدا نمیشی، که معنا نداره، خودت که پیش خودتی، به فکر خودت باش. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به فکر خودت باش. این دنیا رو خدای متعال به ما ارزانی داشته تا اینو وسیله و ابزاری قرار بدیم برای رسیدن و تأمین نیاز خودمون. به فکر خودت باش. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میخوای به آرامش برسی؟ یاد خدا کن. یاد خدا متوقف بر شناخت خداست، باید خدا رو بشناسی. چجوری میشه که ما خدا رو نشناخته یاد خدا کنیم؟ اون اسم خداست، خ و دال و الفه، که یاد خدا نیست. خداشناسی خودشناسی میخواد. خدا کجاست که من برم بشناسمش؟ کجاست؟ میگه هیچ جا نیست. جا نیست که. پس کجاست؟ همه جاست. یعنی بی خودی جایی دنبالش نگرد که بگی برم فلان جا فلان جا فلان جا. جای خاصی دنبالش بیرون نیست، تو خودت دنبالش بگرد. خدا بهت عقل داده که میتونی با خدا ارتباط برقرار کنی، همون خدایی که هیچ جایی نداره، همه جا هم جاشه. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، هر طرف رو کنی سمت خداست. بیرون یعنی خبری نی، بیرون دنبالش نگه. دنیا جای خدا نیست که. بیا بیرون، بیا از دنیا بیرون، بیا تو خودت. عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ، خودتو بشناسی، خدا رو شناختی. خدا چشم خدا بین بهت داده، این چشم تو که باز کنی خدا هست. خدا رو که نمیخوای ایجاد کنی، چشم خدابین تو که باز کنی، این چشمم تو خودت، جای دیگه نیست که. از همه این دنیا و نعمتهای دنیا استفاده کن و کمک بگیر تا این چشم خدابینت باز بشه، ببینی این عالم حقیقتی دارد که این عالم و همه حوادث این عالم تجلیات اون حقیقته، مثل خورشید و نورش. ما نگاه میکنیم میبینیم که تو روز هوا روشن شد، میگردیم دنبال علت، میگیم علتش چیه، این نور از کجا آمد، این نور از کجا آمد. حس علت جویی بشر انسان رو منتقل میکنه به این که ببینه خورشید که میاد نور میاره، آه اون علتش، اینجوری حس علت جوی. اینو ادامه بده، قطعش نکن. خورشید از کجا اومد؟ اینا که علت واقعی نیست، اینا اتفاقات پیاپیه، یکی پس از دیگری، نور پس از خورشید، اتفاقات پیاپ، علت حقیقی اینا نیست، همش ظاهره، اینا همش اسباب و مسببات، ابزار و وسائل، معدات، زمینه است، بستر برای اتفاقات، حوادث. علت حقیقی باید تو خودت پیداش کنی. انسان یه موجودی است که میتونه تو خودش پیدا کنه علت حقیقی همه عالم رو. اتزعم انک جرم صغیر و فی کن طول عالم الاکبر. خیال کردی که تو یه جرم کوچکی هستی در حالی که در تو عالم بزرگی نهفته است. گاهی اوقات یه معلم ریاضی، یه استاد، یه ریاضیدان میگن این همه مسائل عالم رو بلد، ریاضی عالم رو بلد حل کنه، همه رو، تمام مسائل ریاضی که از قبل بوده بعدها به وجود میاد، بعدها اون سوالات مطرح میخواد بشه، هنوز سوال نشده، همه رو جواباشو بلده. به بچه بگی، بچه میگه آخه یعنی چی، مگه میشه، چجوری میشه، هنوز مسائلی که هنوز پیش نیومده رو چجوری این جواباشو بلده. این خیال میکنه که ریاضیدان شدن یعنی مسئله ها رو یکی یکی خوندن و جواباشو نگاه کردن و حفظ کردن. خب میگه مسئله هایی که هن نخونده، جواباش هم ندیده، این از کجا بلده؟ فهم کنه حفظ کردنیه، نمیدونه اینا یه ریشه ای داره، یه حقیقتی داره، این جوابها یه فرمولی داره، یه الگوریتمی داره، یه نرم افزاری داره، یه کدهایی داره، یه حقیقتهایی داره. اونجا اونا رو کسی بلد باشه هر چی مسئله بهش بدی جواب میده، حل میکنه. به ریاضیدان چی کار داری؟ یه ماشین حساب، یه کامپیوتر، یه ماشین حساب. به بچه بگی که آقا این ماشین حساب هر حسابی رو که شما بهش بدی حل میکنه، نمیتونه درک کنه که این چجوری اینا رو حل میکنه. خدا میفرماید این قرآن لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه در کتاب مبین هست. بچه ها میان ایراد میگیرن، بچه ها میان ایراد میگیرن، چی میگه بابا، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه تو کتاب هست. ما که اینا رو خوندیم خیلی چیزا توش نیست. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که هر چی میخواید از من بپرسید. ای شما که بابا مگه چند سالته که اینقدر چیز بلد باشی؟ بچه ها نمیفهمن اینا رو یعنی چی. باید یکم بزرگتر بشم تا بفهمن. وقتی میگن ماشین حساب همه ی حسابا رو جواب میده، هر ضربی، هر عددی، هر جمعی، هر نمیدونم تفریقی، هر تقسیمی، هر کوفتی، هر زهر، همه رو بلده. عجیب آخه یه دنیا، یه ذره اینقدر میگن آقا این یه نمیدونم الگوریتمی داره یه چی، چه میدونیم اصلا چی میگن. هوش مصنوعی درست شده از همینا، درست شده دیگه همین جوری. اونا میفهمن که این حرفا یعنی چی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.